أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اصل سوم از اصول اقتصادی مربوط به زمین بود. ما گفتیم که بنابراین اصل دولت موظف است، دولت اسلامی، که زمین رو به عنوان عامل تولید در اختیار مردم بگذاره تا تولید راه بیفته، چرخ تولید به حرکت در بیاد و واگذاری زمین به مردم به نحو تملیک هم میتواند باشد. یعنی دولت بیاد و یه زمینی رو که هیچ اثری از آثار حیات هم در اون نیست، این رو به یک کسی تملیک کنه. البته این تملیک قطعا مشروط به چیست؟ مشروط به احیاء خواهد بود. یعنی وقتی دولت زمینی رو به کسی میدهد، بدین منظور میدهد که این زمین رو به عنوان عامل تولید به کار بگیره. پس اون کسی که این زمین رو میگیرد موظف است که این زمین رو احیاء کند و این زمین رو به عنوان عامل تولید به گردش بیندازه. و لذا دولت موظفه که امد و مهلت معین کند. بعد این زمین ملک توست، هر کار میخوای با این زمین بکنی، منتها ملکیت، ملکیت مشروط به احیاءه. تا یک سال مثلا، حالا طبق اون چه مصلحت اقتضا میکند، دولت باید امد معین کنه، مهلت معین. این که میگیم مصلحت، چون شرایط مختلفه، گاهی احیای زمین، تهیه مقدمات احیا در یه شرایطی خیلی زمان میبره، در یک شرایط دیگر نه، زمان کمتری میبره. مثلا فرض کنید اگر دولت امکان این رو داشته باشه که زمین رو که به کسی داد سریع امکانات دیگر تولید رو هم در اختیار او بگذاره، یعنی بگه برق میخوای، آب میخوای، سریع در اختیارت میگذاریم، پول میخوای، وام میخوای، وام بهت میدیم، پس دیگه هیچ حالت منتظر این نیست، میگه آب و برق برات میکشیم و مجوز آب و برق بهت میدیم، یعنی میکشیم مجوز آب و برق بهت میدیم و وام هم بهت میدیم برای کارت. خب این کسی که همچی چیزی در اختیارش قرار میگیره قاعدتا باید مهلت کمی براش بگذارن، مثلا 6 ماهی، 1 سالی، نبیشتر. اما گاهی زمینی خالی و قفره، هیچی نداره، این تا بخوان این زمین رو احیا کنه ممکنه 3 سال طول بکشه و این زمین بشه یه زمین محیات، یه زمینی که قابل احیا باشه، که اونجا ممکنه فرصت رو بیشتر کنه. که مقدار فرصتی که در اختیار افراد میگذارن چه مقدار باشه، این بستگی به مصلحت. لکن اصل مطلب این که دولت موظف است واگذار کند زمین رو برای احیا، و این واگذاری هم میتواند به شکل تملیک باشه. گفتیم روایاتی که از رسول اکرم وارد شده نشون دهنده این است که رسول اکرم اجمالا این کار رو انجام داده در زمان حکومتش. یک روایت رو خوندیم در جلسه پیش، روایت اون انصاری که مال سلیق یا سلیق، که رسول اکرم به او زمینی داد و او مشغول کار شد، ولی دید که زمین او را از محضر رسول الله باز می داره. مرد با معرفتی بوده، آمد زمین رو به حضرت پس داد، عرض کرد این زمین منو از محضر شما باز می داره، حضرت این زمین رو به دیگری داد که زبیر باشه. روایت دیگری باز دارد که حدثنا ابو معاویه کذا عن اسماء بنت ابی بکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقطع الزبیر ارضا بخیبر فیها شجر و نخل. این اقطاع، اقطاع زمین محیات بوده اصلا، که رسول اکرم زمینی رو به زبیر داد اقطاعا، این تملیکشه، زمین آبادی هم بوده، این اختیار رسول اکرم بوده به منظور احیا، به منظور بخشید، منظور فعال کردن گردش تولید. رسول اکرم این زمین رو به زبیر داد که این نشون دهنده این است که ما حاکم باید برای به حرکت در آوردن و به جریان انداختن چرخ اقتصاد باید این کار رو بکنه، هر کسی که توان تولید داره در اختیار او زمین بگذاره. البته این روایت در مستدرک الوسائل هم آمده به شکلی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به زبیر زمینی داد و گفتن که چگونه هم زمین رو داد. این روایت اقطاع الزبیر در کتب ما هم آمده، در مستدرک آمده، که حالا حدیثش رو ما قبلا خوندیم به مناسبتی. بله، نه حدیثش رو من توی گاهی قاطی میشه مباحث، حدیث رو توی اون کتاب ملکیت المعادن فی الفقه الاسلامی آوردیم مفصلا، بحثی از اقطاع اونجا داریم، بحث مفصلی که در اون بحث حدیثش رو ذکر کردیم. نمیدونم در این بحث اقتصادمون زارن اشاره نکرده بودیم به اون حدیث، ولی من تون ذهنم اونجا بود، گفتم لابد آوردیم این حدیث. اونم میشد اگه چاپ شد در اختیار دوستان قرار خواهیم داد، دیگه بستگی به همت آقای جوانی داره. ان رسول الله اقطع الزبیر ارضا بخیبر فیها شجر و نخل. حدیث دیگر باز هم در همین، این حدیث حدیثی بود که در همین باز هم کتاب الاموال ابو عبید آمده، گفتیم الاموال، کتاب الاموال تألیف آقای ابو عبید قاسم ابن سلام از محدثین اهل سنت. نمیخوایم ما استدلال کنیم به تک تک خصوص این روایات، یعنی برامون خیلی سند مهم نیست، اجمالا میخوایم این مطلب رو برسانیم که معلوم میشه رسول اکرم اجمالا این کار رو میکرده و این برای ما کافی است که این همه روایات که آمده در مورد اقطاع رسول اکرم، معلوم میشه این کار رو رسول اکرم انجام میداده و درستم هست، یعنی درستم هست که ما که نباید این درسته، یعنی بگیم که اعتبار عقلایی هم این رو تأیید میکند، درستی به این معنی هست و الا وجود مقدس نبی اکرم او خود منبع و میزان درستی صلوات الله علیه و آله. باز روایت دیگر، روایتی است که همین آقای قاسم ابن سلام نقل می کند، عن عبد الرحمن، عن الحارث ابن بلال ابن الحارث، عن ابیه بلال ابن الحارث المزنی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله اقطعه العقیقه اجمع. یه منطقه بوده به نام عقیق، منطقه عقیق هنوز هم هست، اسم عقیق هم هست، اطراف ظاهرا مدینه است، منطقه عقیق. حضرت رسول این منطقه عقیق رو به این بلال ابن الحارث داده برای احیاء، گفت این مال تو احیاءش. بعد روایت دیگری این آقای قاسم ابن سلام نقل می کند به سندش، عن عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم که از اصحاب امیرالمومنین بوده صلوات الله علیه، خیلی از موالیان نزدیک حضرت بوده. او میگوید طبق این روایت ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اقطع فرات ابن حیان الاجلیه ارضا بالیمامه. ان رسول الله صلی الله علیه و آله اقطع فرات ابن الحیان العجلی ارضا بالیمامه. یمامه هم منطقه در جنوب جزیره العرب و این منطقه است که اون زرقاء الیمامه معروف از این منطقه بوده، زرقاء الیمامه که ما داستانش در بحث رؤیت هلال آورده ایم به مناسبتی. این زنی بوده که از مسافت‌های بسیار دور میتوانسته با چشم مجرد ببینه، فرسنگ ها دور رو قشنگ میدیده، نام زرقاء الیمامه. این از همون منطقه است. خب علی بن عاطب روایت کرده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرات بن حیان العجلی را زمینی اقطاع فرموده، تملیک کرد. علاوه بر این در یه روایتی که این آقا نقل میکنه آقای قاسم ابن سلام، حتی بعضی اوقات رسول اکرم زمینی رو به کسی تملیک کرده که هنوز فتح نشده، یعنی زمین فتح نشده رو تملیک کرده به کسی. میگوید که حدثنا اسماعیل ابن ابراهیم عن ایوب عن ابی قلابه ان ابا ثعلبة الخشنی قال يا رسول الله اكتب الي بارض كذا وكذا ارضا هي يومئذ بعيد الروم. این آقای خشنی از رسول اکرم درخواست کرد که زمین معینی که در اون روزگار در اختیار رومیان بوده این رو به او تملیک کنه. فکأنه اعجبه الذی قال، رسول اکرم خوشش آمد از همچه پیشنهادی که این شخص اونقدر اعتماد به وعده رسول اکرم و به وعده قرآن داره. که زمینی که در دست رومیانه میگه خدا به من ببخشش، یه همچنان به این شاید ظاهرن اعجبهو به این لحاظ بشه، به این حیثیت، به حیثیت این که این کاشف و حاکیس از چی؟ از این که این فرد طلب کننده مصدق رسول اکرم، مصدق قرآن کریم صلی الله علیه رسوله. چون در قرآن آمد که آمده است که خدای متعال در قرآن کریم و همچنین در روایات که نسل از آن رسول اکرم است و رسول اکرم و مسلمین پیروز خواهند شد و سرانجام حکومت همه این زمین ها در اختیار مسلمین قرار خواهد گرفت، این به این وعده الهی کاملا اعتماد داشته و لذا قبل از اینکه فتح صورت بگیرد و رسول اکرم عرض کرد زمین فلان را به من بده. فكأنه اعجبه الذي قال فقال الا تسمعون ما يقول. رسول اکرم به اصحابش گفت که این روایت البته میشه چی میگه. قال رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق این روایت والذي بعثك بالحق، نه قال نه رسول اکرم قال همون ابو ثعلبه خشنی، قال والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك، این زمین ان شاء الله فتح خواهد شد. قال فكتب له بها، این عبارتش هم نشون دهنده همین است که رسول اکرم علت این که از کلام او و پیشنهاد این مرد خوشش آمده بوده همین اعتماد این شخص بر وعده غیبی الهی بوده و تصدیقی بوده که نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشته. خب این هم نشون دهنده این مطلب است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این زمین رو اقطاع کرده است به این آقا. بله نه بفرمایید. بحث نیاز مطرح نیست، نیاز نداشته باشه، بحث این است که تولید بشه، کسی که میتونه تولید کنه. اون وقت کسانی که توان تولید داشتن خیلی کم بودن، کسی نمیتونست بره کار کنه. یکیش پیدا میشه میتونست بره کار کنه، کار ایجاد کنه، کار تولید کنه، زمین احیا کنه، دیگران رو به کار بگیره، چرخ اقتصاد دولت اسلامی رو به حرکت در بیاره. نه بحث سر این نیست که چون دیگران محتاجن، دیگران محتاجن. این که وقتی بره راه بیاندازه این زمین رو، خب موجب میشه که دیگرانی که محتاجن از احیای این زمین بهره بگیرن.
ما
تمام باشه، میگه طمع بده، میگه طمع به مال بیشتر میگه بده. اون طمعی بده است که طمع به حرام باشه، اما طمع به حلال چه اشکال داره؟ نگوزی طمع داشته باشه که چیزی بیشتری گیرش بیاد. طمع به حلال که بد نیست. ما قبلا این روایت رو خوندیم، روایتی که حتی این که آدم دوست داشته باشه پولش زیاد بشه چه بدی نیست. در روایت آمده که اتفاقا اگر کسی از طرف سوال که انا لنحب ان نؤتى المال، من چه مضمونی؟ ما خوشمون میاد پول داشته باشیم. از اگه بخواه با این پول چیکار کنی؟ که بخواه پول داشته باشم بدم، به قومی خیشم بدم، خودم بخورم، به دیگران بدم، صدقه بدم، حج برم. اینه که این خودی نه طمع به این معنی که آدم اون طمع مضمون، حرص مضمون که حرص است، به این معنی است که آدم از حلال و حرام هر چی میشه. اما اگر حرص به این معنی که آدم دلش بخواد که پولش زیاد بشه، این حرص هم نیست. حالا چون شما میگوید که طمع، این حرص به حال هر چیز خوب رو آدم میخواد داشته باشه دیگه. اگه کسی بگه من خوشم نمیاد خونه خوب داشته باشه، خیلی بی خود میگه خودش نمیاد خونه خوب داشته باشه. خوبه بعد چیز بده نیست. خدای من بل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. یا اون روایتی که خیلی روایت جالب بود خوندیمش که حضرت امام صادق صلوات الله تعالی علیه به اون شخص سائل گفت که ارزد که اگر دنیا دنیای خوبی باشه فحق اهلها بها ابرارها، دنیا اگر دنیایی بوده دنیا حلال بشه، مال حلال بشه، که حق اهل این دنیا به این دنیا ابرار این دنیا. فرق فاصله بین دنیای مذموم و دنیای ممدوح همین فاصله بین حلال و حرامه، فاصله بین اون چه خدا دستور داده است و اون چه خدا نهی کرده از آن. اگر آدم در چارچوب اون چه خدا دستور داده دنبال دنیا بره، این دنیا دنیای ممدوحه، این همون دنیایی است که امام صادق هم صلوات الله علیه یا ائمه اطهر هم دنبال این دنیا بودن دیگه. به هر حال کار میکردن، تولید میکردن، زمین رو احیا میکردن، تجارت میکردن، پول در می آوردن. و مذموم است این که آدم از دنبال کردن چنین پولی دست بکشه، بگه نه نمیخوام. روایت ترک التجاره رو و مذمت ترک التجاره یا مذمت ترک العمل رو قبلا خوند. این هم از عرصت خدمت شما که مورد اصل سوم. اصل چهارم از اصول مربوط به زمین در اقتصاد اسلامی این است که زمین رو گفتیم زمین عامل تولیده. عامل یعنی در خدمت تولید. بنابراین نقشی که در مالکیت کالای تولیدی دارد نقشی در مالکیت کالای تولیدی ندارد، بلکه نقشی که دارد نقش خدمته، چون نقش خدمت استحقاق اجرت و کرایه خدمتش رو باید داشته باشد و استحقاق کرایه خدمت داره، نه نقش در مالکیت. یعنی اگر کسی زمین داشت، زمین مال او، کسی غاصبانه آمد این زمین رو کشت کرد، صاحب زمین نمیتوانه ادعا کنه که چون تو کشت کردی پس من مالک کشت تو هستم. حقی که مالک زمین دارد چیه؟ این که من میگم مزد زمین خودم رو میخوام. مثل این است که اگر کسی از شما بیلی دزدید، بیل، با بیل رفت شخم زد و کشت کرد، یا نه نبی تراکتور دوزی، تراکتور دوزی پایی بجا رسم تراکتور دوزی تراکتور همسایش دوزید و با این تراکتور کش کرد، بدرفشانی کرد، مثلا ماشین بدرفشانی، ماشین بدرفشان، با ماشین او، با آلت او، با ابزار او کشت و کارشون انجام داد. صاحب این آلت و ابزار مالک اون محصول نخواهد شد، یا شریک صاحب محصول هم نخواهد شد، در مالکیت اون محصول نقشی نخواهد داشت. اما استحقاق چی رو داره؟ استحقاق مزد آلت و ابزار، استحقاق اجرت ابزار دارد. این نکته مهمیه که این بعد در مباحث آینده این مسئله نقش مهم میخواهد داشت، یعنی ما به این مسئله بعداً به مناسبت‌های دیگه زیاد می‌پردازیم که بس نقش زمین ببینید، میگه عامل تولید، یعنی خدمتگزار تولید است، خادم تولید، یعنی به تولید خدمتی ارائه میدهد. پس در ازای این خدمت چه استحقاق داره؟ اجرت کار استحقاق. نه این که در مالکیت محصول کار سهیم بشه. اینم اصل سوم. این اصل سوم رو ما قبلا روایاتش رو خونده ایم در باب غصب، بعض از روایاتش رو قبلا مطرح کردیم و لذا زیاد احتیاج به تکرار نداره، اما برای نمونه یکی دو روایت رو میخوانیم، چون قبلا این روایتش رو خوندیم ما دیگه روایتش رو تکرار همه یه روایت تکرار نمی روایتی که سند صحیحه این روایت، روایت متعدد دارم تو ما روایت سند زور سند صحیح رو به اسنادهی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، به اسنادهی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن فضال عن علی ابن عقبه یا عقبه عن موسی ابن اکیل عن نمیری عن محمد ابن مسلم، رجال سند همه ثقات، علی ابن ابراهیم که معروف، سند شیخ به علی ابن ابراهیم معتبره، ثقات، ابی پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم کراران گفتیم ثقه است، ابن فضال هم که وثاقتش معلوم است، علی ابن عقبه هم نجاشی فرموده حقش ثقتون ثقه، علی بعد موسی بن اکیل نمیری هم موفق است، محمد بن مسلم طائفی کوفی هم که تکلیفش معلوم از اجل ثقات اصحاب ائمه ما صلوات الله علیه. عن ابي جعفر علیه السلام فی رجل اکترا دارن و فیها بستان فزرع فی البستان و غرس نخلا و اشجارا و فواکه و غیر ذلک و لم یستعمر صاحب الدار فی ذلک. کسی خانه ای رو، البته خانه که دار که میگن، دار در زبان عرب با بیت این تفاوت رو دارد که دار زمینی است که محوطه، یعنی محاط به دیوار باشه و به جد آیا الله سلام علیکم یا الله سیدنا شما خوبه حالتان شما خوبه خیر مقدم آیه آیت الله موسوی آقا سنبه همون ما بود خیلی رزی میبردیم فرق دار و بیت اینه. دار چار دیواریست، ما در زبان فارسی چار دیواری، این چار دیواری داره، سقف داشته باشه یا نداشته باشه. اگر سقف داشته باشه میگن بیت، بیت اون چهار دیواری مسقفه که میگن بیت، به خلاف دار. لذا دار که میگن، دارها سابقا این بوده، غالب دارها توش یه مزرعه بستانی بوده. لذا میگوید اکترا دارن و فیها بستانون فزرع فی البستان. این آقای مستأجر این خانه رو اجاره کرده، بعد شروع کرده به اعمال تصرفاتی در این خانه، کشت و کار و درختکاری و امثالی، بدون اجازه صاحب خانه. قال علیه الکرا، امام فرمودن علیه الکرا، خب باید کرایه خانه رو باید بده این صاحب، این کسی که اجاره کرده است این زمین رو، باید مال الاجاره باید بده دی. علیه الکرا و یقوم صاحب الدار الزرع والغرس قیمة عدل و یعطیه الغارس ان کان استعمره. اگر این غارس، اگر این صاحب غرس و کشتی که آمده تو این خانه کشت کار کرده، اگر با اجازه صاحب خانه بوده، خب اینجا باید پول اون غرس و شجرش رو بهش بده، چون غرس و شجر مالی کیه؟ مال اون غارسه، مال صاحب زمین نیست. بنابراین صاحب زمین بودن، صاحب زمین را شریک در ملکیت اون غرس و شجر و اون کشت و کار نمی کنند. این کان استعمره فی ذلک و ان لم یکن استعمره فی ذلک فعلیه الکراء و له الزرع و الغرس یقلعه و یذهب به حیث شاء. کسی که خانه رو اجاره کرده، این مستأجر باید اجاره خانه رو بپردازه. اگر صاحب خانه هم نمیخواد، کاری با این کشت و کار نداره، باید این کشت و کارش رو بردازه. شاهد حرف ما اینه که پس بنابراین مالک زمین سهمی در ملکیت منتوج و حاصل زمین نخواهد داشت. زمین تنها حقی که خواهد داشت حق مال الاجاره یا حق ارائه سهم خدمتی است که زمین در رابطه با تولید داره. سهم خدمت زمین رو باید بدن، اما اینکه این زمین در محصول سهم باشه چنین نیست. روایت دیگر هم میخونیم که دیگر اکتفا میکنم به این دو روایت. روایت دیگر روایتی مرحوم شیخ به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن علی ابن محمد القاسانی. این روایت اندازه سند تام نیست، ولی ما حالا با توجه به اینکه روایت قبل خوندیم، این روایت معیده اون. ها، باب دو از ابواب الغصب، از ابواب کتاب الغصب، حدیث دو، این روایت قبلی. روایت فعلی حدیث یک از باب سه از ابواب غصب. ان عبد مرحوم شیخ به اسناد این عبدالعزیز ابن محمد دراوردی قال سأل تو ابا عبدالله، عرض کردیم سند این صحیح توش مجاهیل وجود داره. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام امن اخذ ارضا بغیر حقها و بنا فيها، کسی غصب کرد زمینی رو و در اون زمین ساخت و ساز کرد. قال يرفع بناؤه و تسلم التربه الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق، یا لیس لعرق ظالم حق. حالا این روایت در مقام این است که کشت و کار در زمین برای کشتکار سهمی در زمین ایجاد نمیتونه، اما ما اون استفاده رو میکنیم که بنابراین خود صاحب زمین هم به دلیل صاحب زمین بودن حقی در کشت و کار پیدا نمیکنه، چون حضرت میفهمد که یقلعه، پس معلوم میشه این مال همون غاصب، با اینکه غاصبه معذره کشت و کارش مال خودشه. این طور نیست که صاحب زمین در این کشت و کار سهمی پیدا کنه، اگرچه این روایت در مقام بیان اون طرف مسئله وارد شده که کشت و کار کردن سر یک زمینی برای کشت و کار کننده حقی در اون زمین به وجود نمیاد. لذا حضرت میفهمد که لیس لعرق ظالمین حق، برای ریشه آدم ظالم در یک زمینی حقی نیست. لیس لعرق ظالمین حق، شاید اولا دومی باشه. این ریشه غاصبانه است، چون ریشه غاصبانه است پس حقی برای این ریشه وجود نداره. لذا حق ریشه به این معنی که گاهی در بین آقایون گایی در بین کشاورزی همین حق ریشه داریم، میان زمین غصب میکنن بعد این حق ریشه داریم، این حق ریشه اینجا نفی شده، حق ریشه معنی نداره. صلی الله علی محمد.